مهمترین خبرها و گزارش را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ تقدیم شما میکنیم. درود. در برنامه امروز این موضوع را داریم. بر اثر سقوط هواپیمای بارکش ترکیه در نزدیکی های پایتخت قرغیزستان ده ها نفر به هلاکت رسیدند. دیپلماتی آمریکایی باور دارد که فیلم های درباره تاجیکستان و تاجیکان گرفته او به هم دیگر فهمی میان دو کشور کمک خواهد کرد.
وقتی که شما در کشوری دیگر زندگی میکنید، باید یعنی از آن فرهنگ، از آن مردم، از آن غذا حلاوت برد.
و پلیس آمریکا زن آدم را برو بعد 18 سال بازداشت نموده طفل جبر دیده را با والدین بیولوژیش آشنا کرد.
دعا کنید، مبارزه برید. این حال به سر من آمد، به سر دیگران هم میتواند بیاید.
بر اثر سقوط یک هواپیمای بربری شرکت ترکی در اطراف فرودگاه بین‌المللی بیشکک پایتخت قرغیزستان بیش از 37 نفر از جمله کودکان جان باختند. مقامات قرغیز گفتند هواپیمای نو بوئینگ 747 صبح 16 ژانویه چند کیلومتر دورتر از فرودگاه مناس در منطقه دچسویی ناحیه سوکول اوکسی ولایت چوی سرازیر شد. به قول مقامات قرغیز این هواپیما از هنگ کنگ به طرف استانبول می‌رفت و می‌خواست در فرودگاه بین‌المللی مناس سوزیشواری بگیرد. هنوز سبب های سقوط معلوم نیست، اما بنابر تومان غفز در منطقه دیدن بسیار محدود و مشکل بوده است. طبق گزارش ها از هیئت پرواز تنها یک نفر زنده مانده است. در پی این صدمه فرودگاه بین المللی مناس به طور موقتی بسته شده است. قرغیزستان با یاد قربانیان این صدمه 17 ژانویه را روز ماتم ملی اعلان کرد. مقامات تاجیکستان میگویند که روسیه شرطنامه پیشنهادی برای دادن نفقه به مهاجران را قبول نکرد و برای تکمیل برگردانده است. در این باره زمین نشست خبری نزاکت اودینا زاده معاون اول رئیس اوجنسی سغورته اجتماعی و نفقه روز 16 ژانویه اطلاع داد. جانب مسکو گفته است بندهای این شرطنامه با قانونهای روسیه مخالفت دارند و باید اصلاح شوند. سازشنامه مذکور با نفقه تامین کردن 500 هزار مهاجر تاجیک را در روسیه در نظر داشت. طرح سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم نفقه مهاجران کاری هنوز در ماه آوگوست سال گذشته نهایی شده بود. مسئله پرداخت نفقه به مهاجران تاجیک در حال مطرح می‌گردد که شماره آنها در روسیه بیش از 1 میلیون نفر تخمین می‌شود و آنهایی که به سن نفقه رسیدند از هیچ گونه حفظ اجتماعی یا حق بازنشستگی برخوردار نیستند. برنامه را ادامه می‌دهیم. جیف رایدن آور مسئول بخش اطلاعات سفارت آمریکا در دوشنبه در چند ماه اخیر به تهیه نوارهای ویدیویی پرداخت است که فرهنگ توجیکان را تبلیغ می‌کند. خورشید همدان می‌گوید جیف رایدن آور تا حدی به فرهنگ و سنت توجیکی توجه دارد که حتی در خانه‌اش دسترخوان توجیکانه می‌آورد و روی کرپچه می‌شیند.
جناب جیف، خیلی خیلی تشکر می‌کنم از دعوتی که شما پذیرفتید و ما را خیلی توجیکانه قبول کرده و این فرهنگ و سنت را میگفتید که واقعا به خاطر تشریف ما است یا اینکه همینطور رایج است در منزل شما، خانه شما؟
خوب، فقط به خاطر شما نیست، چون که هر سحر من با اویلم در اینجا میشینم و اینجا بسیار مناسب و به فکر من فرهنگ تاجیکستان را خیلی دوست میدارم و این کمو بیش از این عادت کردم.
خوب، اما جناب جیف، نخستین بار در چنین دستورخان، در اطراف چنین دستورخان نشستن و این گونه فرهنگ و سنت را در کجا دیده بودید؟
لیکن من هم در هندوستان 4 سال زندگی کردم و همیشه در فرش ما شینیستیم. از این عادت کردم، لیکن یعنی کرپچه ها و این نمودی غذا و فرهنگ تاجیکستان را پیش از آن نمیدانستم چی خیلی بود.
اما خانواده، خانم شما، فرزندان شما این فرهنگ را چگونه قبول کردند؟ آیا در آغاز مشکلی نداشت برایشان؟
با فکرم ترک عادت امری محال و درست آن است که فرزندانم یک عادتی فرهنگ امریکا و هم همسرم این از این فرهنگ عادت کرد، لیکن ما خوشبختانه در بسیار کشورهای گوناگون زندگی کردم و ما اعتراف میکنیم که خیلی مهم که وقتی که شما در کشوری دیگر زندگی میکنید، باید یعنی از آن فرهنگ، از آن مردم، از آن غذا حلاوت برد. برای همین کوشش میکنیم با طرز چکور و عمیق این فرهنگ را آموزیم.
و جناب جیف بیاید اکنون درباره اون لایحه تهیه رالیک ها یا نوار های ویدیویی از فرهنگ تاجیکستان صحبت کنیم که اصلا این ایده چگونه راه اندازی شد و بسر شما آمد؟
سوال شما یک نکل باید کنم. با فکرم 3-4 ماه پیش وقتی که من به اینجا نو رسیدم، من در آشخانه سفارت امریکا نشستم و با همکارم گپ می زدم. با فکرم اگر خطا نکنم من آش پلاو در آن وقت می خورم و آنها ما در برای مسئله گیزوهای توجیکان گپ می زدم.
بله.
و گفتن، با من گفتن که خروتوب یک گیزو خیلی خیلی بلازد و در اون وقت افسوس من در تاجیکستان این گیزو را نچشیده بودم. برای همین ما در برای گپ می زدیم که شاید من باید یک نوار در برای همون ساختم سازم و برای مردم تاجیکستان این خیلی جالب می بود و این را کردم. و من از یک از موی سفید پرسیدم در کجا کتابخانه بهترین در دوشنبه جایگیر است و از آن من چشیدم و بعد از آن با فکرم با 3-4-5 کتابخانه گوناگون رفتم.
صحبت خورشید همدم با دیپلمات امریکایی در رابطه با فرهنگ تاجیکستان بود. شما این صحبت را در شکل کامل میتوانید در سامانه آزادی نقطه تی جی پیدا کنید و در ادامه موضوع امریکا. آخری هفته گذشته مقامات ایالت فلوریدا امریکا در شهر جکسون ویل نشست مطبوعاتی دایر نموده خبر دادند که گلوریا ویلیامز نامزنی 51 ساله ساکن ایالت کارولینا جنوبی را با اتهام آدمربایی بازداشت نمودند. به عقیده مقامات او 18 سال پیش تیفلی را در روز تولد از مادر جدا کرد. در این باره همکارمون ساجده میرزا تفصیل دارد.
پدری بیولوژی تیفلی که سال 1998 در ایالت فلوریدا ربوده شد، روز یکشنبه در شهر واتربورو ایالت کارولینا جنوبی برای اولین بار با دخترش دیدار و گفتگو داشت.
برای هر کسی که امید را از دست داده است گفتنیم که امیدتان را زنده نگه دارید. دعا کنید، مبارزه برید. این حال به سری من آمد، به سری دیگران هم میتواند بیاید.
تشخیص دی‌ان‌کی کمایا موبلی 18 ساله ثابت کرد که مادری بیولوژیش شنارا موبلی و پدرش کریگ آیکن میباشند. مقامات ایالت فلوریدا میگویند که طول 18 سال جستجوی کمایا ادامه داشت و آنها در این مدت کمش 2500 معلومات را تفتیش کردند.
در کارولینا جنوبی ما زنی 18 ساله را پیدا کردیم که روزی تولدش همان بود و نامش دیگر. تفتیش ثابت کرد که اسناد زنی جوان تقلبی می باشند. صحبت های ما با مردم محلی این عقیده را تحکیم بخشید که واقعا این زن کمایا موبلی است.
کمایا را سال 1998 همگی چند ساعت بعد تولد ربودند. زن لباس طبیب در تن واردی اتاق زایشگاه شده او را با بهانه تشخیص علاوگی از نزدی مادرش دور کرد و همراه با کودک بینام و نشان شد. کمایا را در سراسر امریکا جستجو کردند ولی هیچ آثاری پیدا نشد. شریف جکسون ویل میگوید که کمایا به سن بلاغت رسیده است و خودش باید تصمیم بگیرد که با زنی آدم ربا و والدانی بیولوژیش چه مناسبتی برقرار کند. روز جمعه کمایا توسط اینترنت با نزدیکانش صحبت کرد.
او به مادرش گفت که ظاهرا به پدرش مانند است و باور دارد که ما والدانی واقعی هستیم. صحبتش صحبت انسانی روشن فکر است و میگوید میخواهد با ما باشد.
مقامات فلوریدا میگویند در ارتباط با این پرونده گلوریا ویلیامز 51 ساله در واتربورو دستگیر شده است و او را برای ادامه تفتیش و محاکمه به جکسون ویل انتقال دادند.
سجده میرزا گزارش میداد. چون این فرجام خوبی زنده جدایی طولانی احتمالاً شعله امید را در دل صدها نفر در دنیا که همین گونه فرزندانشان را گم کردند دیگر بار برای پیدا کردن همدیگر بیدار کرد. از جمله در دوشنبه هم 3 سال پیش سبینه و ملیکه آرالوهای نابالغ به طور مرموز ناپدید شدند. والدین این خردسالان که تا هنوز آنها را جستجو دارند میگویند اگر 10 ساله ها هم گذرد آنها با امید هستند و انتظار دارند که روز فرزندانشان پیدا میشوند. برنامه را ادامه میدهیم. وزارت بهداشت تاجیکستان طرح قانونی را به حکومت پیشنهاد نمود که در برابر دیگر محصولات تموکو استفاده و تبلیغ قلیان در حدود کشور را محدود میکند. مقامات صحای تیب از آن نگرانند که استفاده مشترک چند نفر از یک ظرف قلیان خطر پنشوی بیماری ها را بیشتر میسازد. میرزا نبی خلق‌زاد به چند طرفخانه رفت که معمولا شامگاهان به مشتریان قلیان پیشنهاد میکنند.
وقتی به این قهوه خانه آمدیم ساعت نزدیک 4 روز بود و در اتاقهای آن علاکه جوان پسران و دختران زیاد بودند. قبل از این از قلیان خانه های شیشه، مراکش، ازیوم دیدن نمودیم که آنها در مرکز پایتخت جایگیر هستند. جوانانی که در این قهوه خانه می نشستند وقتی دوربین نواربرداری را دیدن اصرار می کردند از بینا خارج شویم.
ببینید حالا که ما صحبت داریم، حالا که ما در اینجا هستیم، صدای دخترها بسیار به گوش ما میرسد. یعنی زیاد میبینن دخترها اینا سن سال چند ساله؟ سن سال چند؟
زیاده از 18-19 از 18 بالا هستن. 19-20 کلان سال ها نیز میویند
ولی بیشتر میبینن
از بیرون از جمهوری اکثر دام میان عرب ها، هندوس ها، ایرانی ها، افغان ها اکثر.
با علی خان که چند سال باز با قلیان سازی مشغول است در قهوه خانه دبی واخوردیم. علی خان میگوید آنها 40 نوع قلیان را آماده میکنند و به نظر او قلیان نسبت سیگار ضرری کمتر داشته است.
در این میشود آب دخته برای کشیدن، نیکاتینی طبقه میکشه این چیز، با ممکن است که شیر قطعی، ممکن است نشکر سپیرنی.
یک قلیان در دوشنبه 30 سامان تا 300 سامان برای مشتری ها در طرفخانه ها پیشنهاد می گردد.
باری اول است که از چلیم یا که قلیان استفاده می کنم، ولی این را هم باید گویم که تا حالی حاضر من سیگاریت نکشیدم، ناس نکشیدم. حالا که ببینم که چه حالاتی به من رخ می دهد. همین حالا سر من میچرخد، اگر یک کمی دیگر از جمع خیزم فکر میکنم که من میافتم.
تا هنوز مقامات کشور آمار در مورد شماره چلیم خانه ها یا خود قلیان خانه ها را ندارند، ولی ذکر میکنند شماره آنها و هوادارانشان در حال افزایش است.
کلمه قلیان یعنی غلیان بود، از غلیان، اما غلیان جوش میزند و فواره میزند.
قلیان را برخی برای مردم تاجیکستان فرهنگ بیگانه میدونند، اما به نظر محققین دیگر قلیان در تاریخ آسیای میانه سابقه دارد.
اساسا این چلین قلیان این ابزار اشرافی است. این قلیان، این قلیان کشو اشراف ها میکشیدند. هر گونه آدم ها عادی به این سر کار ندارند. در فرهنگ ما بود این چیز تا انقلاب بود، ولیکن انقلاب اکتبر این چیزها را قمش قیچ کرد بست.
ظرف های قلیان را در مغازه های دوشنبه پیدا کردن ممکن است. آن را بیشتر از چین و امارات دبی میارند. نرخ ظرف قلیان از 200 تا 1000 سومانی ارزش دارد. یک بسته تماکی که معمولا از خارج کشور وارد می شود از روی مشاهده ما از 15 تا 100 سومانی فروخته می شوند. تماکوی قلیان از آمیخته خشک میوه و هر گونه خوشبوی کننده ها عبارت است. طرح قانون جدید که برای بررسی به پارلمان از جانب وزارت تندرستی پیشنهاد شده است، استفاده قلیان را در جای جمعیتی و ترغیب آن را من می کند. این معنی آن را دارد که علی خان تأثیر آن را به درآمد خود احساس می کند و هزارها هواداران قلیان پایشان از طرفخانه ها کنده می شود.
کمیته اولادهای اسراری تاجیکستان از یک بار سرد شدن هوا در کشور هشدار میدهد. این هد میگوید از 17 تا 25 ژانویه کشور را بود و هوای خطرناک فرا میگیرد. بنابراین ساکنان تا حد امکان از سفر طریق راههای کوهی خودداری نمایند و در کوچه و خیابان ها از احتیاط کار بگیرند. آب و هوا شناسان کشور در این شب و روز تا 50 درجه پایین آمدن حرارت هوا را در برخی از مناطق ولایت مختار بدخشان پیشگویی میکنند. این سردی میتواند خطر کنده شوی خط علاقه و همچنین افزایش شماره صدمه های نقلیاتی را به وجود آورد. طوری از این عکس ها مشاهده می شود و خود ساکنان ولایت مختار بدخشان هم میگند حالا در این منطقه هوا برفی بوده، واقعا هم نسبت به چند سال پیش سردتر است. با گفته آنها فعلا در شهر خروغ مردم با برق تامینند، ولی در دهات لیمیت برق جاری شده است. با امید گرمی و روشنایی در خانه های شما برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت آزادی ارگ و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه های اجتماعی دنبال کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
آخرین تحولات جهان در رادیوی آزادی.
درود بر شما. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. جان برینن رهبری خدمات مرکزی استخبارات از رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ دعوت کرد که در رابطه با روسیه از احتیاط کار بگیرد. به گفته او ترامپ درباره توانایی‌های روسیه معلومات کامل ندارد. برینن همچنین پرزیدنت منتخب را از پخش اظهارات بی‌ملاحظه و نشر شرح و نظر در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد. او گفت که بعد مراسم سوگند ترامپ باید از منافع ملی آمریکا حمایت کند که مسئولیتی بزرگ دارد و افزود
Well, when we look at what's happening in Ukraine and what's going on in Syria,
شما می‌بینید که در اوکراین چی می‌گذرد، در سوریه چی می‌گذرد، در فضای کیبری چی رخ می‌دهد. به نظر من چشم پوشیدن به عمل‌هایی که روسیه در سال‌های اخیر انجام داده است، راهی است که پرزیدنت منتخب دونالد ترامپ برای قدم گذاشتن به آن باید خیلی از احتیاط کار بگیرد.
I think needs to be very very careful about moving down.
ترامپ روز 20 آوار در مقام رئیس جمهوری 45 آمریکا سوگند یاد میکند. عابد نظروف معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان از مقامش آزاد شده است. در این باره روز 16 آوار قرار حکومت تاجیکستان صادر شده و سبب تصمیم به کار دیگر گذشتن گفته شده است. عابد نظروف 53 ساله ماه اپریل سال گذشته به این مقام رسیده بود. او دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان از روی اختصاص اکتیور دراما و کینو ختم کرده سالهای طولانی در تئاتر به نام کمال خوجندی در مرکز ولایت سوخت فعالیت نموده است. تاجیکستان از سال نوی 2017 کاملا به نظام نوی نفقه گذشت. نزاکت آدینزاده نایب رئیس آژانس نفقه و سغورته اجتماعی روز 16 آوار در یک نشست خبری در دوشنبه گفت امسال نفقه تنها طبق قانون درباره نفقه های سغورتوی پرداخت میگردد. یعنی به گفته او اگر تا این دم در جمهوری حد نهایی نفقه وجود داشت و 748 سامانه را تشکیل میداد، حالا این حد از بین رفت. به قول آدینزاده حق بازنشستگی ساکنان طبق مبلغ از معاش اندوخته در دوام فعالیتشان پرداخت میشود. و افزود قانون نفقه سغورتوی در اصل سال 2013 قبول شده بود، ولی امسال به پورگی به اجرا درآمد. مقامات روسیه میگویند که 7 مهاجر آسیای مرکزی در نتیجه به ماشین دیگر برخوردن میکروافتوبوس آنها صبح 15 آوار در منطقه سراتوف به هلاکت رسیدند. ابتدا گفته میشد که در این حادثه شهروندان قرغیزستان قربان شدند، اما بعدا مقامات روسیه و آسیای مرکزی گفتند که 4 نفر آنها قرغیز، 2 نفر ازبک و 1 نفر تاجیک بود. خبرگزاری تاس از قول پلیس محلی گفت که 2 نفر هلاک شده ها زن بودند. دو نشریه با نفوذ چین شرح پرزیدنت منتخب آمریکا را عاید تایوان نفرت آور نامیدند و هشدار دادند که اگر ترامپ بعد رسیدن به قدرت نیز چین را باز هم تحریک دهد، پکین نیز در مقابل دست و آستین برمیزند. این هشدار یک روز بعد صحبت دونالد ترامپ با مجله The Wall Street Journal پخش شد که در آن ترامپ سیاست چینی یگانه را قابل مذاکرات نامید. اگر ترامپ تصمیم دارد که این مسئله را بعد رسیدن به قدرت نیز دامن بزند، یک دوره شدید و خراب کننده همکاری ناگزیر فرا می رسد، زیرا پکین هیچ انتخابی ندارد به جز اینکه دست پوشک هایش را بکشد. نوشته است چاینه دیلی، روزنامه انگلیسی زبان چین، روز 16 آوار. در مرکز خدمت‌رسانی برای اهالی الماتوی قزاقستان مردی به هلاکت رسیده است. این خبر را نوبت‌داری شعبه کارهای داخلی ناحیه الاتوی الماتو نیز تصدیق کرده است. طور رسانه‌های محلی با استناد به شاهدان حادثه اطلاع دادند این شهروند هنگام نوبت‌پایی برای قید موقتی بودوباش جان داده است. این بار دوم است که شهروندان قزاقستان در نوبت‌پایی برای گذشتن از قید موقتی جان می‌دهند. تای دو هفته اول سال 2017 در ترکمنستان به خصوص شهر اشقاباد نرخ داروها دو برابر بالا رفته است. همزمان در داروخانه های دولتی این کشور دارو کم یافت شده است. این در حالی است که سال 2017 در ترکمنستان سال تندرستی و روح بلندی اعلان شده است. در قرقیزستان تقریبا هر ششمین آیله فرو می ریزد. در این باره در گزارش کمیته آمار آن کشور ذکر شده است. در مجموع به اطلاع نهاد مذکور در قرقیزستان بستن عقد نکاح در حال افزایش است. بیشترین نکاح ها در سن سالی 20-29 بسته می شوند. به این ترتیب در دیهات سری 1000 نکاح 104-106 طلاق راست می آید، اما در شهرها این نشانداد 3 برابر بیشتر است. خبرهای از این هم بیشتر در سامانه ما www.azadi.org قابل دریافت است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
در قرغیزستان صبح 16 ژانویه هواپیمای بربر یک شرکت ترکی سقوط کرد و در نتیجه بیش از 30 نفر به هلاکت رسیدند. تحولات اخیری بعد این حادثه در گزارش من خیرمان بقازاده. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سقوط هواپیمای باربر یک شرکت ترکی در قرغیزستان را که ده ها منزل ساکنان را ویران کرده باعث به هلاکت 37 نفر از جمله کودکان شده است یک فاجعه نامید. روز 16 ژانویه با ارسال پیام تسلیت به المازبک آتمبایف رئیس جمهوری قرغیزستان با مردم این کشور اظهار همدردی کرد. در قرغیزستان روز 17 ژانویه در رابطه با سقوط هواپیمای بارکشی بوئینگ 747 ماتم اعلان شده است. در تفصیلات فاجعه گفته می شود که هواپیمای باربر از هنگ کنگ به طرف استانبول پرواز می کرد و می خواست در فرودگاه بین المللی منس سوزیشواری بگیرد. هواپیما در یک منطقه اهالی نشین سقوط کرد و حداقل 23 منزل زیست به کمی آتش رفت. بسیار قربانی ها در منزل های زیستی خود زیر آوار خانه های از هواپیما آسیب دیده مانده به هلاکت رسیدند. هنوز سبب های این حادثه معلوم نیست، اما بنابر تومنی غفص در منطقه دیدن بسیار محدود و مشکل بوده است. طبق گزارش ها از حیات پرواز تنها یک نفر زنده مانده است. یک شاهد حادثه در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی گفت:
"آن شود نین چقند له
برادرم از صدای بلند بیدار شد. وی دید که قنات هواپیما خانهش را بریده می گذرد. او به همه داد زد که خواب کنید و همسر کودکش را با تنش پوشیده خود هم به زمین زد. آنها نجات یافتند. ولی در خانه همسایه دادر عروس و همسرش بودند. آنها همراه با دو کودکشان تلف شدند. جسد آنها را بعد از زیر سنگ خاک بیرون آوردند.
حداقل یک کودک که صبح بروقت به مکتب رفته است تمام اعضای اویلش را از دست داد. یک نوروز در این باره گفت:
پسر بچه سنف یک خانه را ترک کرده مکتب می رفت که این حادثه شد. بوای بعد درباره این فاجعه گفتند. وقتی خانه برگشت تمام اعضای اویلش مرده بودند. وای تنها
مرد. حالا کار در سمت مشخص کردن هویت قربانی ها جریان دارد. در حالی که سبب سقوط هواپیما هنوز مشخص نیست، رئیس شرکت هوایی ایر قرغیزستان جلداشبک بکتورگانوف در صحبت با بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفت که احتمالاً سبب این فاجعه خطای خلبان باشد و گفت هواپیماهای باربر نوع بوئینگ 747-400F توانی انتقالی تا 100 تن بار را دارند و آنی که سقوط کرد 13 سال سابقه پرواز داشته است. بکتورگانوف گفت که از روی نشانه های پیشکی خلبان از وسیله های مخصوص نشستن هواپیما استفاده نکرده است، ولی باز هم سبب واقعی فاجعه را تحقیق مخصوص نشان خواهد داد. یک فعال جمعیتی تاجیکان در قرغیزستان روز 16 ژانویه گفت به اطلاع آنها دو یا سه خانواده از شهر اسفره هم در آنجا زندگی داشتند، ولی در کمیته حالت‌های فوق‌العاده قرغیزستان گفتند که در میان قربانیان و آسیب دیده ها موجودیت خانواده ها از تاجیکستان را فعلا تصدیق یا رد کردن نمی توانند، چون به گفته آنها هنوز جریان جمع‌آوری جسد ها و مشخص کردن هویت آنها خاتمه نیافته است. تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
مقامات تاجیکستان هشدار دادند که از شب 16 تا 25 ژانویه جاری بیشتری از قلمرو کشور را سردی شدید فرا خواهد گرفت. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در بیانیه از خطر کنده شدن خط‌های انتقال نیروی برق و فرامدن ترما و یخباره هشدار داده و ساکنان خواسته است که در این روزها از سفر به منطقه‌های کوهی خودداری کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. در مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که شروع از شام دوشنبه 16 ژانویه سردی هوا در تمام قلمرو کشور احساس می شود، ولی هوای سردترین در ولایت بدخشان کوهی خواهد بود. در ولایت ختان و سوق باریدن برف و باران و در منطقه مرکزی تاجیکستان با شمول شهر دوشنبه بارش برف در نظر بوده است. در بیشتری از کشورهای جهان در چنین وضعیت ساختارهای معارف و تندرستی وابسته به وضعیت پیشبینی شونده توصیه‌نامه‌های را پخش می‌کنند. در وزارت معارف و علم تاجیکستان گفتند در رابطه با سردی‌ها هیچ تصمیم گرفتن نمی‌شود، زیرا فعلا در همه مکتب‌های تاجیکستان تا 1 فوریه تعطیل است و شاگردان به مکتب نمی‌روند. در مرکز مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفتند که پزشکان مشورت می‌دهند ساکنان در روزهای سرد وقتی صبح و شام ضرورت با کوچه نبرایند. هفته گذشته کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر داده بود که در ماه ینور سردی تا 50 درجه زیر صفر در برخی از منطقه‌های ولایت بدخشان امکان پذیر است. قربانی علمشاه رهبری سازمان غیر دولتی کوههای پامیر دوشنبه 16 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت شب گذشته در برخی از ناحیه‌های این ولایت از جمله در ناحیه‌های ونج و روشان سردی هوا بعد 20 درجه زیر صفر رسیده است. در پاسخ به این سوال که آیا ساکنان این منطقه کوهستانی تاجیکستان برای پس سر کردن چنین سردی ها آماده هستند یا خیر، قربان علمشاه گفت
یگان ساعت بسرید نبودیم تا ایام روزا من بار نمیدانم چی میشود. روسیات در شهر در یک دو جا بباوان شدر دو جا بباوان شدر دو ساعتی چی کردن، لیکن اصلا 24 ساعت مردم دسترسی دارن ببار عدتا نجا در کشروکو میدانی که اونا هنزوم دارن اونا انگشتنگ هم میخارن در روسیه ها اگر سرید نباشدم اونا اصلا با این چیز آمادگی دارن چون اونا بغیر از این بخورایی که از با هنزوم گرم میشوند هم تو زمستان امسانا کمتر خنک اومد حقیقتا نسبت بر زمستانای پیشینه.
نیلوفر اسلم شای و سخنگوی حکومت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی درباره احتمال سردی های 50 درجه ای در قلمرو ولایت گفت اگر چنین سردی های کم سابقه در منطقه های مرغاب و برونکول هم رخ دهند معمولا در بلندی ها می شوند که در آنجا آدمان زندگی نمی کنند. و می گوید
وضعیت او با هوای بدخشان تا اون درجه خنک نیست که مردم با کمک یگان وای نیوزوشته باشند خوشبختانه، لیکن یگانه مشکلاتی که در بدخشان سر زد این محدود شدن نیروی برق بود در بعض محلهای آلوچین که خوشبختانه با دخالت محترم رئیس ویلای شادیخان جمشید حل خود را در وقتش یافت و امروز نیروی برق تمام ساکنان ویلای 24 ساعت تامین هستند، تنها با استثنای آن ناحیههای بعضی مرزیههای ناحیه ونج و ناحیه مرغاب.
برخی از رسانه‌های محلی تاجیکستان با استناد به رهبریت شرکت پامیر انرژی گزارش داده بودند که به دلیل کاهش آب در رودخانه غون رهبریتش می‌خواهد انتقال نیروی برق به ساکنان را تا 5 ساعت محدود کند، اما با گفته نیلوفر اسلم شای و رئیس ولایت دستور داده است که از حساب قطع انتقال نیروی برق به منطقه‌های هممرز افغانستان تامین منظم ساکنان محلی با برق تامین کرده شود. در سال 2016 شرکت پامیر انرژی به منطقه‌های نزدیک مرزی افغانستان 4.7 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را به مبلغ 1.3 میلیون سامانی انتقال داده است که 2.5% حجم عمومی برق تولید شده در بدخشان تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی در شهر سنت پترزبورگ روسیه از دسته بلاروس از روی سلسله پنالتی با حساب 6-7 شکست خورد. دسته استقلال دوشنبه در یک بازی سنجشی تیم حاصلات فرخار را با حساب 3-2 مغلوب ساخت. این افغانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره اولین نایب پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال ولنتین گراناتکین برای جای های از 9 تا 16 با دسته بلاروس رقابت کرد. زمانی اساسی این بازی بدون گل به پایان رسید. در زدن سلسله ضربه های 11 متری کاری منتخب بلاروس آمد کرد و با حساب 7-6 پیروزی به دست آورد. همکنون فوتبال بازانی جوانی تاجیک در این مسابقه برای جایهای از 13 تا 16 مبارزه می برند. منتخب تاجیکستان روز 17 ینور با دسته لیتوا رقابت می کند. این مسابقه انعنوی بین المللی در مجمع ورزشی و کنسرتی سنت پترزبورگ تا روز 21 ینور ادامه می یابد. خبر دیگر، دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان در یک بازی سنجشی که 15 ینور در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برگزار شد، تیم حاصلات ناحیه فرخار برنده مدال های نقره قهرمانی کشور را با حساب 3-2 مغلوب کرد. فتح‌الله فتح‌اللهیف کاپیتان تیم استقلال روز 16 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مرحله سوم آمادگی دسته به بازی های سبقت گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر انتالیا ترکیه برگزار می شود. آقای فتح‌اللهیف افزود
آمادگی ما خوب است برای این بازی ها، مقصد همه ما از گروه برای این و همه را خرسند کنیم که تیم تاجیکستان می تواند این کار را.
به اطلاع آقای فتح‌اللهیف تیم استقلال تحت رهبری سرمربی نوی دسته محسن محمدیف روز سه‌شنبه 17 ینور به ترکیه برای تمرین دو هفته اینا سفر میکند. دسته حاصلات باشد با رهبری سرمربی محمد جان حبیب‌اللهیف آمادگی را به بازی‌های مرحله پیشکی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا مقابل تیم شاهین اسماعیل قهرمان افغانستان که روزهای 31 ینور و 7 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شوند در پایتخت کشور.